بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله العلي المتفضل المنان الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغتد ميدان الأرض بسفوره ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنام البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه وجعلنا وإياكم من أنصاره وأعوانه واللعن الدائم الأزلي الأبدي على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. طبق روال گذشته در جلسات بخشی را از این کتاب المطالب السلوکیه خدمت برادران توضیح می دادیم. رسیدیم به مطلب هشتم که در صفحه 20 آمده. تقاضای ما از دوستان اینه که برادرانی که این کتاب رو خریداری کردند و همراه نیاوردن در منزل گذاشتن، تو خصوص اونایی که تو قم هستن، این هیچ برایشون مشکلی نداره که این کتاب رو همراهشون بیارن و خط ببرن که ما از رو هم متن عربی رو میخونیم و هم توضیح میدیم. اونایی هم که از شهرستان آمده، اونا هم در کیفی که همراهشون هست یا در یک کیسه بذارن کتاب همراهشون باشه، که خب بالاخره وقتی ما میخونیم توضیحاتی میدیم، شاید جا داشته باش که در کنار پاقلم مدادی یا در یه ورق دیگری این توضیحات رو یادداشت کنه. البته آقای کمالپور زحمت میکشن، این دستگاه ضبط صوت رو از یه هیئتی در تهران همراهشون آوردن که این جلسات ضبط بشه. بعد از این که یه عدد زیادی شد، یعنی شاید 40 مثلا جلسه بشه، اون رو در یک سیدی فشرده خدمت برادران تقدیم کنن. اما خب جلسه به جلسه هم شما کتاب رو داشته باشید و مطالب رو از نزدیک با هم گفتگو کنیم و بررسی کنیم که بسا تأثیر معنوی بیشتر داشته باشه. و همچنین برادرمون آقای حسینی هم که فیلم برداری میکنن، اون هم ممکنه یک سیدی تصویری در بیاد، اینها در آینده خدمتتون تقدیم بشه. عرض کنم اون برادرانی که هنوز این کتاب المطالب السلوکی رو نگرفتن، آقای خلیلی هست، ایشون خدمت شما میدن. ما قصد نداشتیم، در گذشته هم گفتم خدمتون که ما اینجا کتاب فروشی کنیم، که این کار شایسته ما نیست که ما اینجا خودمون این کتاب رو تألیف کردیم و بخوایم اینجا کتاب فروشی کنیم. این کار رو باید کتاب فروشه ها بکنن، نه من این کار رو بکنم. ولی از اون جایی که خب این کتاب خریدار اونچنانی نداره، الان امروزه میان تجارتی کتاب‌های رو با از کنم جاذبیت های چاپ میکنن، کتاب های در بعضی علوم غریبه باشه که نهی شده. حضرت امام در تحریر الوسیله در بخش مکاسب محرمه نهی کردن، فرمودن چنین کتاب هایی رو چاپ نکنید، کتابی که توش علم جفر و رمل و تلسمات و ادعیه‌ای که معلوم نیست سندش این ادعیه از کجاست، کیه، چی جوره، ختوماتی رو میدن که باید ساعتها اینها در این ختمها بشینن، اینها یک سندیت متقنی نداره. و اگر ما بخواهیم متوسل به دعا بشیم، به این تلسمات بشیم، به این ختومات بشیم، از دیدگاه ما اشکال داره. میدونید اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که ما داریم راه معرفت رو داریم پیش میریم، ما داریم راه وصول الالله رو داریم پیش میریم، پس باید ما انقطاع از کل اسباب پیدا کنیم. تا وقتی دلمون خوش کنیم به یک ختومات و چله ها و اینجا و اونجا و این در و اون در، کاری رو پیش نخواهیم برد. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک در مناجات شعبانی میخوانی که خدایا دست من از همه چیز منقطع کن، به هیچ چیزی من توسل پیدا نکنم، فقط و فقط به خودت توسل پیدا کن. حتی یه جمله از دعا هست که خدایا من عظیمتر از تو کسی رو نمیبینم، لذا اگرم میخوام سوگندی یاد کنم به تو سوگند یاد میکنم. در یه جمله از دعا من خوندم که اگرم بخوام من سوگند یاد کنم فقط به تو، به ذات تو سوگند یاد میکنم، چون ما عظیمتر از خدا پیدا نمی کنیم، نیرومندتر از خدا پیدا نمی کنیم، توانمندتر از خدا پیدا نمی کنیم. خدایی که مبدع آفرینشه، مبدع همه قدرت هاست. اگر قدرتی هم امام زمان داره، ائمه دارن، اونا هم قدرتشون از خدا گرفته شده. ممکن نباید توجهمون به اهل بیت بیشتر از توجه به خدا باشه. و مشکل ما همینه که بعضیا ولایتی میشن، میرن در خونه امام زمان و اهل بیت رو اونقدر میکوبن میکوبن میکشن خودشون رو، جمکران میرن و سهل نجف میرن و اینجا و اونجا میکشن خودشون رو، و بعض بیام از اون طرف باز افراطی هستن، یعنی اونقدر میرن سراغ خدا و عرض کنم به این که دیگه توجه به اهل بیت ندارن، به خصوص اهل سنت که اونها خب اینها تصوفی که اهل سنت دارن اینجوریه دیگه. حالا ممکنه تو صوفی های خانقاهی و دراویش و فرقه های نوظهور اونها هم یه همچه برنامه‌ای داشته باشن که ما هر دو رو انتقاد میکنیم، هم اونایی که یک سره میرن سراغ خدا و هم اونایی که یک سره میرن سراغ اهل بیت، هر دو رو ما انتقاد میکنیم. ما میگیم که توحید و ولایت یکیست، اگر از توحید بحث از اولیاء خدا هم بحث هست، خدا هم به اینها منزلت داده، مقام داده، توجه فرمود، ولی بیایید یک کاری بکنیم اینا رو در هم ادغام کنیم و الا شرک میشه. این حرفی که وهابیت میزنن درباره شیعه، خب شیعه رو در ظاهر میبینن که اینها میان متوسل میشن و اسمی از خدا نمیارن تو برنامهاشون، میگن پس اینا مشرک هستن، چون ظاهر اعمال ما رو میبینن، دیگه باطنش نمیبینن که ما اگر متوسل به اهل بیت میشیم چون خدا اهل بیت رو بالا برده، خدا به اهل بیت این منزلت رو داده. پس باز هم باید خدا رو در نظر بگیریم. من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم و من قصده توجه بكم، همه اینا رو تو زیارت جامعه کبیره آمده میخونیم، ولی اینا باید جمع بشه. اگر یه تعارضاتی هست، چطور ما در احکام حلال و حرام فقها مراجع تقلید قبل از اینکه استنباط کنن یک حکمی ره، وقتی بر میخورن به مدرک یک حکم شرعی، اگر این دو مدرک با هم تعارض کنه میگن ما باید جمعش کنیم، باید یه وجه جمعی دو روایت اگر در یه موضوعی متعارض آمد، کار فقیه اینه که این دوتا رو با هم جمعش کنه. خب ما از یک طرف زیارت رجبیه رو میخونیم، میبینیم که اونجا عجیبه، اونجا میگه فبکم یشف المریض و یجبر المهیض و ما تزداد الارحام و ما تغییر. ای بچه تو رحم زنی باید باشه، پسر باشه، دختر باشه، به امر شما اهل بیته. ای بخواد یه مریضی شفا پیدا کنه، به امر شما اهل بیته. اگر بخواد یه کی شکسته باشه پاش یا کارش ورشکست شده باشه، بازم باید بیاد در خونه شما. یا یه جایی میخونیم تو زیارت مفوضن فی ذالک کلیه الیکم، همه چیزم رو تفویض به شما کردم. خب این چکار کنیم ما؟ از اون طرف میگه اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الی. رسول خدا فرمود آخرین مراتب ایمان اینه که آدم بتونه تسلیم و تفویض به خدا پیدا کنه. اینجا شما تو زیارتنامه میخونی که تفویض و تسلیم به اهل بیت. خب اونایی که عرض کنم ولایتی میشن و اخباری میشن، حتی همین زیارتنامه، من یه جا گفتم همین زیارتنامه رجبیه رو مدرک قرار داده بودن برای کار خودشون که میخوانستن بگن همه چیز اهل بیته، تفویضی شده بودن. حالا این تفویض رو شما میخوای به بشر بده، میخوای به یه عده خاصی بده، مفوضه و مجبره هر دو باطله. لا جبر ولا تفویض بل هو امر بین الامرین. کجا این حرف درسته که ما بگیم که همه چیز رو، همه اختیار عالم رو خدا رفته کنار، عزل شده از همه چیز، همه چیز رو به حضرت علی داده، به اهل بیت داده، و خودش دیگه رفته کنار، کنار نشسته. خب این همون معنای تفویض عزیز من. یا مثلا بیان بگیم که نه ما تو ارادمون مجبوریم، اگه جهنمی جهنم میره مجبور، اگه بهشتی هم بهشتی میره بهش میره مجبوره، ما تو کارامون از خودمون اراده نداریم. خب امام صادق میگه درست نیست این حرف، میگه نه، هم اراده بنده هست هم اراده خدا هست، در طول هم هست نه در عرض هم با هم تعارض کنن. خب باید اراده او فوق اراده ها باشه، اون این اراده و اختیار رو به شما داده. ولی یه جا هم شما توی دعای عرفه میخونی اغننی به تدبیر که ام تدبیری و به اختیار که ام اختیاری، من میخوام اختیار رو از من بگیری، من فقط تو رو داشته باشم، اختیارم فقط از من. البته این با زبون که درست نمیشه، این باید بیاد آدم تو سیر سلوک منازلی رو طی کنه، برسه به جایی که دیگه عبدی اطعنی اجعل که مثلی اقول للشیء کن فیکون، تقول للشیء کن فیکون. اراده عبد به اونجایی میرسه که ارادهش اراده خدا بشه. حالا این بحث زیاده، منظور این که این رو میخواستم عرض کنم که ما در بحث امروزمون، اینا یه مقدمه بود برای بحث امروز، در بحث امروزمون ما حالات اهل سیر و سلوک رو به سه بخش تقسیم کردیم. یک بخش اونهایی هستند که میان وارد این راه میشن، یه مدتی هم میمونن، راه رسم راه رو پیدا میکنن، استاد دربارشون زحمت میکشه، مدتها اینها رو رهبری و رهنمود میده، بعد یه دفعه میذارن و میرن. یه دفعه میبینی که با یه برخوردی، با یه مشکلی که تو زندگیشون پیش میاد، یا یه مشکلی که تو طریقت پیش میاد، شریعت، طریقت، حقیقت، بالاخره تو این راه هم همونطوری که ما توی امور زندگی دنیاویمون مشکلات روزمره داریم، ما مشکلات روزمره هم تو راه خدا داریم دیگه، بالاخره یه چیزایی پیش میاد، قبض بستی، حالاتی پیش میاد که اینا نیاز به تحمل داره، نیاز به هضم داره. خب آقا میبینه راه سنگینه، اول نمیدونست که اینقدر راه سنگینه، یه خورده که میمونه میبینه راه سنگینه، خوش میکنه به خدا و راه و همه و ول میکنه و میره. این یه بخشی از اهل سلوک هستن که خدا نکنه کسی از این گروه باشه. ما اینجا آوردیم تو این کتاب که اون کسی که اصلا بو نبرده از این راه، نسبت به این راه جهل می‌ورزه، جاهل محض، اون عرض کنم مسئولیتش کمتره تا اون کسی که وارد راه شده، رسم راه رو پیدا کرده و بعد اعراض میکنه و پیش میکنه. خیلی واضحه که این خیلی مسئولیتش بیشتره تا یک کسی که اصلا بو نبرده، راه رو نفهمیده و به حال جهلش. لذا میدین پیغمبر درباره امت جاهلش اون روزها دعا میکرد اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. اما یکی خودش راه و رسم فهمیده باشه و بعد عناد کنه، نفاق کنه، عناد کنه، لجاجت کنه، این خیلی مصیبت داره، این خیلی از خدا چوب میخوره. توجه کردی؟ این یک بخش از سالکی هستن که خب اینجور افراد نادر هستن که اینجوری پیش بیاد، ولی هست. قسم دوم رو گفتیم، کسانی هستن که خودشون رو به کرامات و مکاشفات مشغول میکنن. خب آقا ریاضت های مشروع کشیده، چون غیر مشروعش که اصلا حرامه. ریاضت های مشروع، بیداری شب، تعبدات، یونسیه، عرض کنم به این که اینها همه هر کدوم برای خودش اثری داره دیگه، بالاخره یه فتح بابی شده براش، یه تجردهایی براش پیش آمده، در اثر اون تجردها حالت مکاشفه که در بیداری هست براش دست میده، یه چیزایی رو میبینه، یا ممکنه دعاش مستجاب بشه، در اینجا خداوند بهش کرامتی عنایتی کنه، یا با یک موجوداتی در غیب در ارتباط باشه که اونها براش کارهای انجام میدن. از اینجور افراد هم داریم. این قسم دوم، اینها دست بردار نیستن از این راه، ولی این راه رو برای اغراض خودشون این راه رو قرار میدن و اینها در حجاب مکاشفه و کرامت هستند. اینم قسم دوم. قسم سوم، کسانی هستند که اینها زیر تربیت یک استاد راهشون رو گرفته و میرن. حالا اگر تو این دنیا قبل از مرگ فتح باب براشون شد، به اون کمالات علوی رسیدن که رسیدن، نرسیدن مثل اون عرض کنم که سربازی است که رفته به جبهه، احد الحسنین برای او پیش آمده، یعنی رفته که خودش رو بر دشمن پیروز کنه ولی کشته شده به دست دشمن، یا در راه انجام وظیفه کشته شده، که همون آیه شریف شاملش میشه، و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علی الله. خب اگر این شخص تو این دنیا نرسه به اون مقصود اعلای از کمالات روحی، اونجا تو برزخ بهش خواهند داد، اونجا هم جای تکامل هست. خب این قسم سومی که اینا راه صحیح رو میپیمایند، استاد دارن و عجله هم ندارن، خیلی شتاب زدگی هم در این راه نمی کنن. میگن هر مقداری که از رزق روزی به ما رسید میرسه، هر مقدار هم مقدر نباشه نمیرسه دیگه. توجه کردی؟ خیلی به خودشون فشار بدن یا به ریاضت‌های غیر مشروع خودشون رو بیاندازن، یا عرض کنم به ضررهایی در جانشون، در مالشون، در خانوادشون، یا اجحاف به یک حقوق کنن. خب بعضی میبینی در اصل سرعت و شتاب زدگی که آقا من میخواهم راه 100 ساله رو یک شبه طی کنم. میاد چه کار میکنه؟ دست از زن و بچه و زندگیش بر میداره، میره مثلا فرض کنید سر اون کوه، کجاست کوه سفیدی که اونجا عرض کنم میگن مقام حضرت خضر است، اونجا میره اعتکاف میکنه، یا یه جاهایی تو بیابون میره. خب بعضیا بودن تو بیابونهای کاشون رفته بودن، اونایی که آمدن برای ما تعریف کردن، بله اونجا سر به بیابون زده بودن به فکر این که بله ما اگر رفتیم بیابون، حالا این آقا وظیفه شرعیش این که باید تو خونه باشه، بالا سر زن و بچهش باشه، مادر پیری داره باید خدمتش کنه. اگر پدر مادر آمدن نهی کردن یه مستحبی رو انجام بده آدم، اونم در حضورشون بخواد اونها رو موجب رنجش بشه در اثر یه فعل موسی، این فعل موسی میشه حرام. این که میدونیم همین، این که همین میدونیم که این فعل موسی حرام. حالا مگر این که پدر مادر نفهمند یه جای آدم یه مستحبی رو که اسباب رنجش اونها نشه. اینها یک احکام شرعی داره. این که ما تأکید داریم شریعت قبل از طریقته و طریقت قبل از حقیقته، این که ما تأکید داریم که باید یک شخص یا مجتهد باشه یا مقلد حسابی باشه که احکامش به دست آورده باشه، بدونه باید چه کار کنه در این راه. اما همیشه چشم بسته بخواد پیش بره و ممکنه که یک اشتباه شرعی بکنه، محرمات شرعی انجام بده با فعل گناه که آدم نمیتونه پیش بره، پیش خدا بره و در این راه ارتقا پیدا کنه. این هم قسم سومی بود که راه صحیح، راه همین بخش سوم از سالکین هست. حالا برای عرض کنم که تأیید این مطالب که ما اینجا آوردیم، تأیید این مطالب رو ما میتونیم مدرکش رو یک حدیث معتبر قرار بدیم که اون حدیث معتبر در صفحه 266 از این کتاب آمده، که این حدیث مضمونش اینه که میاد و قلبهای مردم رو تقسیم به 4 قلب میکنه و شما از این میفهمید که عرض کنم هممون یک قلب نداریم، یه دل نداریم. دلها منقسم به 4 قسمه. منافق یه جور دل داره، مؤمن یه جور دل داره و آثار این دل بر اون شخص مترتب میشه. آثار عملی داره، آثار اجتماعی داره. القلوب 4، قلب فیه نفاق و ایمان. یک قلب اینه که دارای 2 پهلوست، 2 پهلو کار میکنه، هم شیطانی هم رحمانی. اذا ادرکه الموت و صاحبه علی نفاقی هلکه. این شخص سر دراهی قرار گرفته، ممکنه در وقت مردن اینجا اون جنبه های رحمانی و ملکوتی در او غلبه پیدا کنه و اونها دستش بگیرن و با ایمان از دنیا بره. و این ادرکه و علی بله ایمانی نجا. اگر این فرشتگان الهی و راه‌های ایمانی او رو در وقت احتضار و جان دادن کمکش بدن، ممکن اهل نجات بشه. ولی اگر که به همون حالت نفاقی که درو هست اون درش تشریف شده باشه و اون غلبه کرده باشه و این حالت ادامه پیدا کنه در او و خدای نکرده در موقع جن دادن اونها به سراغش بیان، هلکه، این هلاک میشه و از دنیا بی ایمان میره. خب اینجا نشون میده که این قلبی که 2 حالت داره، که اینجور هم هست، میگن در نفس انسان قوای خیر هست و قوای شر هست و اینا با هم تضارب دارن. میگن ملائکه او رو به طرف خیر میکشونن، شیاطین او رو به طرف شر میکشونن. این توی این تضارب ها هست. اگر نتونه اون جنبه های نفاق را از خود تصفیه کنه و ازاله کنه، خب ممکنه گرفتار اون گرد بشه و بی ایمان از دنیا بده. این گروه اول. گروه دوم و قلب منکوس و هو قلب المشرک. یه قلبی از منکوسه، یعنی کلن وارونه است، یعنی اصلا قلب باز نیست به سوی خدا، این وارونه است و این قلب اونهایی هست که اهل شرک هستند. حالا این مشرک رو شما فقط معنیش نکنید به اون کسی که بت پرست، گاو پرست، آفتاب پرست. شرک خفی به مراتب عرض کنم نفوذش و آثارش بدتر از شرک جلی هست. شرک جلی دشمن خارجیه، شما میبینیش کیه چیه، معبود خارجی است. ولی اون شرک باطنی است که اعدا عدو و که نفس کلتی بین جنبیک، اونو میشه چیکار کرد. خب بعضیا میبینی اصلا نمیان تو مسئله تزکیه نفس و تهذیب اخلاق، به همون حالت عمومی خودشون میمونن، همونجور که بار آمده بار آمده، درست؟ حالا این با شرکها و در عالم کثرت با کثرتهای غیر خدا استمداد میکنه، از نیروها هر چی نیرو هست ازش استمداد میکنه بجز نیروی الهی، بجز نیروی الهی هر چی نیرو هست استمداد میکنه، تسخیر جن میکنه، از جن عرض کنم کمک میگیره. آیا این مشرک نیست کسی که خدا رو بذاره و بره سراغ جن و جن رو در تسخیر خودش در بیاره؟ هستن دیگه بعضی ها تو علم جن کار میکنن یا تو علم تسخیر ارواح. چرا گفتن که تعلیم و تعلمش حرامه؟ به خاطر همین که اینها موجب میشه که انسان ایمانش ضعیف بشه و مبتلا به شرک بشه. این قلب وارونه است و این گروه دوم هستن. و قلب مطبوع و هو قلب المنافق. اون اولی هم نفاق داشت و هم ایمان داشت، نفاق تنها نبود، گاهی اوقات نفاق داشت و گاهی اوقات هم ایمان داشت. اما این سومی قلبی است که در طبیعت فرو رفته، مطبوعه، یعنی در طبیعت و دنیا و مادیات فرو رفته، و این قلب اون منافقی است که توجه به خدا نداره، توجه به عالم غیب نداره، هر چی می‌بینه همین ظاهره. خب اینم یک نوع قلبه. حالا بریم سراغ اون قلبی که بهترین قلبه، اون دلی که بهترین دله، اون دلی که من و شما دنبال اون دل هستیم که می‌خوام اون دل رو پیدا کنیم. و قلب ازهر اجرد و هو قلب المؤمن که هیئت السراج ان اعقاه الله شکره و ان ابتلاه صبره. می فرماین یه نوع قلب دیگری برای مردم هست، برای بندگان خدا هست، اون قلب جماعتیست که دلشون مثل چراغ، مثل آفتاب می درخشه، روشنه، و اون قلب مؤمنه که دیگه هیچ نفاقی، هیچ ذره از مراتب نفاق در درون اون نیست، پاک کرده دل را از تمام نفاق و قلب شده یک قلب مؤمن، و این می درخشه که هیئت سراج. سراج یعنی چراغ، مثل یک چراغ نورانیه، هم خودش نورانیه و هم به دیگران این نور را می بخشه. و این حالتش به این وجه: ان اعطاه الله شکره و ان ابتلاه صبره. این شخصی که صاحب این بینش هست، صاحب این بصیرت هست، صاحب این چراغ باطن هست، این گونه است تو کاراش این مطلب ظاهر نمایانه، و اون این که وقتی عطیه‌های الهی رو میبینه زود میفته و سجده و شکر میکنه خدا رو و از خودش چیزی نمیبینه، همه رو از چشم خدا میبینه. و این ابتلاها صبره. اما اگر جایی هم میبینه مشکلی داره، اینجا نمیره شکایت از خدا رو به دیگران بکنه، شکایت خدا رو به خدا میکنه. گاهی اوقات شده انسان بی‌توجهی میکنه، گاهی شکله مشکلاتش رو میبره در خانه افرادی که اونها اصلا اهل الله نیستن و میگه ما از اینا باید کمک بگیریم. حالا یه وقت شما مشکلتون رو میبرید پیش یک نفری که خب این مؤمنه، مثل شما مؤمنه و میخواد حل کنه مشکل شما رو، در توان و قدرتش هست، که در نهج البلاغه حضرت علی میفرماید من اشتکا حاجته الى اخیه المؤمن فقد اشتکا الى الله. کسی که بره سراغ برادر ایمانی و نظرش هم خدا باشه و این دست رو نبینه، دست رو خدا رو ببینه، در اگرم میخواد این طرف کمکش کنه بگه این مسبب الاسباب منو برده اونجا، چشم سبب بین نباشه، چشم مسبب بین باشه، یعنی مسبب رو در دست او ببینه. اینجا چون پیش مؤمنی رفته که او هم فکر باهش و همراه و هم عقیده است با او، اینجا سراغ مشرک نرفته، سراغ غیر بنده خدایی که او رو به سوق بده به خدا نرفته. او هم مثل این شخص عطیه های خودش رو، کمک های خودش رو به این شخص، کمک های خدا میبینه، میگه من کاره نیستم که به تو کمک بدم، اگرم چیزی دارم، اگرم چیزی میتونم به شما کمک کنم، این خداست که به من داده. لذا صبر میکنه مؤمن و شکوهش رو پیش هر کسی نمیبره تا وقتی که خداوند خودش راه حل رو براش پیش بیاره. حالا آورد که آورد، نیاوردم که بسا مصلحت او در این باشه که باید با این مرض از دنیا بره، باید با این فقر از دنیا بره، باید با این مشکل از دنیا بره. خب شما دست و پات کردی برای رفع مرض، برای رفع مشکل جد جهد رو کردی و سراغ کافر و مشرک و سراغ حرام و فعل حرام و کسب حرام و اینها نرفتی، اما میبینی هر چی میکنی این مشکل رفع نمیشه. اینجا دیگه باید بگی که این خواسته خداست، من چه کنم؟ وقتی اون صلاح من رو در این میبینه دیگه من نباید این طرف اون طرف برم. حالا این راجع به این مطلبی که امروز ذکر کردیم تا اینجا مطالبی بود که در متن کتاب آمده بود که ما اشاره کردیم، دیگه عبارت رو من نخوندم امروز، عبارت رو نخوندم، نه عبارت عربی رو خوندم نه فارسی رو، فقط همون حدیث رو من براتون معنی کردم و خواستم که از این مجلس و از این صحبت امروز این نتیجه رو بگیریم که از خداوند بخواهیم که یه وقتی گرفتار شیاطین جن و انس نشیم، یه وقتی گرفتار یه مسائلی که ما رو در این راه سوس کنه، ما رو در این راه سوس کنه، گرفتار اونها نشیم. بدانیم که سالکین راه خدا سه گروه هستند: یک گروه اونهایی که میان در این راه ولی نمیمونن، یک گروه هم اونایی که آمدن ولی دلشون رو خوش کردن به کرامتها، خوابهای خوب، نمیدونم مکاشفات و امثال اون. یک گروه هم اصلا اعتنا به اینا ندارن، مکاشفه ببینه نبینه، خواب خوب ببینه نبینه، کرامت ببینه نبینه، اون میگه من دارم راه میرم. توجه فرمودید؟ حالا ممکنه از نای خدا یه لطفی بهش بشه، یه چیزی هم ببینه، درست یه کرامتی، یه جا هم دعاش مستجاب بشه، یه جا هم ارسانی برنامه از غیب بهش به اشاره بشه، لطفی بشه، ولی اون رو این تکیه نمی کنه، رو این اصلا تکیه نمی کنه، اعتنا نمی کنه، توجه نمی کنه، راش میگیره میره، دیگه نمیاد برای رفیقش با آب و تاب این رو ذکر کنه، دیگه نمیاد مثلا چیز کنه که اینا مثلا این جوره یا اون جوره یا اونا، نه از باب و اما به نعمت ربک فحدث، ممکنه چیزی بگه اما حالا تو دلش این یک چیز بزرگی باشه یا خدای نکرده از روی غرور بخواد این کار رو بکنه، نیست. این یه مطلب دیگه، این که ما نمیتونیم روی افراد قضاوت کنیم، میگن در حدیث احمل فعل اخیک علی الصحه، نیات اشخاص رو خود اشخاص میدونه. ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القى معاذیره. اینی که ما باید حسن ظن به خدا داشته باشیم، حسن ظن به ائمه، به امام زمان، به مؤمنین حسن ظن داشته باشیم، بگیم اینا هم بالاخره بندگان خوب خدا هستند. اصلا بندگان خدا گاهی اوقات در روایت هست خدا بنده خوبش رو در بین بندگان مخفی میکنه، ما از کجا میدونیم؟ لزوما نمیتونیم قضاوت کنیم. اگر یه عرض کنم فرض کن یک کسی یه چیزی رو گفت، بگیم این آقا داره از رو غرور میگه این حرف رو، یا این یه منظوری داره که داره این حرف رو میزنه. مگر بله در اثر معاشرت ما واقعا بتونیم بشناسیم که اون شخص مثلا منظورش چی بوده، منظورش آیا امور دنیاست. اگر که شخصی باشه، چهره شناس باشه، قلب شناس باشه، نیت شناس باشه، یعنی خدا بهش این عنایت کرده باشه که تا دهن اون طرف باز میشه به حرف، میتونه بفهمه که این منظورش از این حرف چیه. درست؟ خب اونجا باید اگرم میخواییم نصیحتش کنیم باید تنها به خودش بگیم، نه اینکه آبروشه ببریم جلو و این و اون آبروشه ببریم، اینجور نباید باشه. حالا این مطلبی بود که امروز گفتیم. در پایان از خداوند متعال میخواهیم که خدا به ما کمک بده در این آستانه مغرب روز جمعه که میگن آخرین ساعت از ساعتهای روز جمعه، ساعت دعای سماط و ساعت استجابت دعاست. چند کلمه دعا میکنیم و شما آمین میگویید و بعدم که تمام شد یه مطلبی هست راجع به آخرین که برای اولین بار ایشون به مجلس ما آمدن اشاره بکنیم. اللهم صل على محمد وآل محمد، نسألك وندعوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بحق مولانا صاحب العصر والزمان ده مرتبه. يا الله 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 إلهنا وسيدنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وخالقنا ورازقنا ومالكنا، اللهم أنت المالك وأنا المملوك وأنت الرازق وأنا المرزوق، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وعرفان النية وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغط والغيبة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة. خدایا دلهای ما رو با شنیدن موعظه و با شنیدن توجیهات و توصیات نورانی بفرما. خدایا ما را در این راه قوت عنایت فرما. خدایا ما را بر نفس اماره و خواسته های نفس شیطانی پیروز بگردان. الهی پروردگارا در این فتنه های آخر الزمان ما را و همه مسلمانان را مسئول و محفوظ بدار. اسلام و مسلمانان را نصرت عطا بفرما. دشمنان اسلام نابود بگردان. خدایا فرج ولیت امام زمان تعجیل بفرما. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و ارنا وجهه و قرب زمانه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اخذل الكفار والمنافقين وانصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين سایه فقها علما مراجع تقلید به ویژه مقام معظم رهبری بر سر مسلمین مستدام بدار. خدایا شر آمریکا، شر اسرائیل، شر دشمنان به خودشون برگردان. به حق محمد و آل محمد قسمت می دهیم دنیا و آخرت دست ما از دامن این خاندان کوتاه مگردان. در دنیا زیارت مشاهد مشرفه و در آخرت شفاعتشون را شامل حالمون بگردان. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، خطیب توانا و معروف مرحوم حجت الاسلام والمسلمین اصل احمد جبرئیل اخذ زوجه این جانب که خیلی محبت داشتن و خیلی لطف داشتن. هر روزخانی بود که ذاکر امام حسین بود، ریشش را سفید کرد در نوکری در خانه امام حسین در ایران و عراق و کشورهای خلیج. چند روزی است که به رحمت خدا رفتن. خدایا ثوابی از این قرائت ها و تلاوت هایی که در این مجلس شد از فیضات این مجلس، خدایا نصیب روح پرفتوح این مرحوم بگردان. خدایا ایشون رو با اجدادشون محشور بگردان. والد این حقیر مرحوم آیت الله شیخ حسن کمیلی از این مجلس روحش را شاد بگردان. والدین حاضرین روحشون رو از این مجلس شاد بگردان. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولآبائنا ولأمهاتنا ولكبيرنا وصغيرنا وحرنا وأنثانا وذكرنا وأنثانا وحرنا ومملوكنا. اللهم اغفر لنا جميعا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.